سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من کیان منوی با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهور فرانسه میگوید هنوز روشن نیست که کدام بخش از حاکمیت در ایران دستور حمله به همایش مجاهدین خلق را صادر کرده است. سفر آسیای اروپایی مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا آغاز شد. و حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری با سپاه پاسداران در پاوه خبر داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید هنوز روشن نیست که کدام بخش از حاکمیت ایران دستور حمله به همایش مجاهدین خلق را صادر کرده است. مکرون که روز جمعه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفتگو میکرد خاطر نشان کرد که در این ایران دسته های مختلفی هستند و در دو دیدار و تماسی که با حسن روحانی همتای ایرانیش داشته توضیحی دریافت نکرد. مقام های اتحادیه اروپا حدود 3 ماه پیش از کشف و خنثی شدن طرحی برای حمله به همایش مجاهدین خلق در پاریس خبر دادند و در پی آن چند مظنون از جمله یک دیپلمات ایرانی بازداشت شدند. کشورهای بلژیک، فرانسه و آلمان از جمله یک دیپلمات ایرانی را بازداشت کردند. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در سفری 7 روزه به چند کشور اروپایی و هند درباره روابط بازرگانی این کشورها با ایران مذاکره می‌کند. بر اساس بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای هوک که سفر خود را در 4 شنبه گذشته آغاز کرده، قرار است در لوکزامبورگ در جلسه‌ای با وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره برنامه موشکی و همینطور رفتار ایران در منطقه گفتگو کند. هوک همچنین همراه با مقام‌های دفتر انرژی وزارت خارجه آمریکا در پاریس با مدیر کل سازمان بین‌المللی انرژی دیدار می‌کند. هند مقصد دیگر برایان هوک خواهد بود. حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری از درگیری نیروهای این حزب با اعضای سپاه پاسداران در شهر پاوه استان کرمانشاه خبر داد. به نوشته وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران، این درگیری بامداد روز جمعه در منطقه تفریحی بیدمیری رخ داده است. به گفته حزب دموکرات کردستان ایران، در این درگیری 5 تن از نیروهای طرفین و 1 شهروند غیر نظامی کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه از حکم دادگاه ترکیه در مورد آزادی اندرو برانسون کشیش آمریکایی استقبال کرد. آقای ترامپ گفته است قرار است امروز شنبه با کشیش برانسون در کاخ سفید دیدار کند. با این وجود گفته است تحریم ها علیه ترکیه هنوز برقرار است. کشیش برانسون 2 سال پیش در ترکیه در پی کودتای نافرجام و به اتهام جاسوسی بازداشت شد. اما در اینجا همکارم مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در صبحانه با خبر امروز، هشدار خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی دنیا در مورد تهدیدهای ایران، ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان برای مشورت به قم، و نگاهی به 2 سالانه معماری ونیز، بزرگترین رویداد معماری جهان. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. وزارت خزانه داری ایالات متحده به نهادهای مالی دنیا هشدار داد که جمهوری اسلامی ممکن است روش‌هایی را برای کاستن از فشار تحریم‌ها به کار گیرد. در همین رابطه وزارت خزانه داری تقریباً یک ماه پیش از بازگشت تحریم‌های نفتی و مالی توصیه‌نامه‌ای را صادر کرده که رویا ملکی در مورد آن گزارش می‌دهد.
هشدار خزانه داری آمریکا به نهادهای مالی دنیا: جمهوری اسلامی ممکن است روش‌هایی را برای کاستن از فشار تحریم‌ها به کار گیرد. این هشدار روز پنجشنبه و تقریباً یک ماه پیش از بازگشت تحریم‌های گسترده نفتی و مالی صادر شده است. اداره نظارت بر جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا در توصیه‌نامه 19 صفحه‌ای به روش‌های اشاره کرده که از منظر ایالات متحده تهران با استفاده از آنها قصد دور زدن و سوء استفاده از سیستم مالی جهانی را دارد. ایالات متحده معتقد است تهران با استفاده از آنها قصد دور زدن و سوء استفاده از سیستم مالی جهانی برای حمایت از گروه‌های تروریستی، توسعه برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و حمایت از دولت سوریه را دارد. آمریکا ایران را صدر فهرست دولت‌های حامی تروریست قرار داده است، اما ایران این اتهام را رد کرده است. مقام‌های ایالات متحده در ماه‌های اخیر بارها در مورد تجارت با جمهوری اسلامی هشدار دادند. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار توصیه‌نامه خود قصد دارد راه‌هایی که تهران برای نقل و انتقالات و دیگر فعالیت‌های مالی از آن بهره می‌برد را نشان دهد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا گفته شده بانک‌ها باید هر گونه نقل و انتقال مالی مشکوک را به اطلاع این وزارتخانه برسانند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده در نهاد ریاست جمهوری ایران، اعلام کرده که لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی قوای قضاییه برای مشورت به قم ارسال شده. این لایحه بعد از بیش از 4 سال همچنان در قوای قضاییه در حال بازنگریه و خانم ابتکار تازه از ارسال اون به مراکز طرف مشورت در قم خبر داده. اما این لایحه شامل چه مواردیه و چرا تا کنون برای تصویب به مجلس ارسال نشده؟ برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. خانم امینی، این لایحه چرا حدود 4 ساله که در قوه قضاییه در حال بازنگریه و هنوز به مجلس ارائه نشده؟
اجازه بدین سلام کنم و صبح بخیر باشم بگم به شما و شنونده های رادیو فردا. و در پاسخ به سوال شما باید از اینجا شروع کنم که اساساً یک لایحه که میخواد در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه و تصویب بشه چه مراحلی رو باید پیش از اون بگذرونه. طبق اصل 85 قانون اساسی، 3 مرجع قانونی تعیین شدن برای اینکه بتونن لوایح رو به مجلس ارائه بدن. یکی از اونها که مهمترینشون شاید باشه دولت هست، یکی شورای عالی استانها هست و مرجع سوم این هست که اگر 15 نماینده روی لایحه توافق داشته باشن و اون رو امضا بکنن و ارائه بدن مجلس، به هیئت رئیسه مجلس ارائه بدن، مجلس میتونه اون رو به عنوان یک لایحه وارد سیستم بررسی بکنه. حالا در این در واقع لوایحی که از طرف دولت به مجلس باید ارائه بشه، به طور معمول دولت در واقع نهادهای دیگه ای رو طرف مشورت خودش قرار میده. لایحه‌ای که شما ازش نام بردید، یعنی لایحه منع خشونت علیه زنان، در دولت پیشین آقای روحانی، زمانی که خانم ملاوردی معاون بخش زنان و خانواده معاونت ایشون بود، در واقع این لایحه تدوین شد و قرار بود که همون 4 سال پیش صحبت از این بود که تدوین لایحه تمام شده و این لایحه قرار هست که به مجلس ارائه بشه. اما همونطور که شما بهش اشاره کردین، در این 4 سال در واقع موانعی وجود داشت که به نظر میرسه بیشتر موانع فراقانونی هستن که به اسم طرف مشورت قرار گرفتن دولت در عمل مانع ارائه اون به مجلس شدن. از طرفی شنیده میشه که این طرف مشورت نهاد قوه قضاییه بوده، اما در عمل میبینیم که این قدرت این نهاد عملا از قدرت تدوینگر این نهاد، یعنی دولت، در ارائه اون به مجلس بیشتر بوده.
خب این لایحه تا چه اندازه میتونه که جلوگیری بکنه از خشونت علیه زنان در ایران در صورتی که تصویب بشه؟
ببینید، یکی از مسائل و یکی از خلاهایی که همیشه در مسئله خشونت علیه زنان در به خصوص جوامعی که مثل ایران کنوانسیون حقوق زن رو امضا نکردن یا تبعیض در اونها قانونی و شرعی هست، تبعیض جنسیتی، یکی از راه‌های کاهش این خشونت رو تصویب قوانین و لوایحی میدونن که تا حدی ما رو به نزدیک بکنه. یعنی شما اگر دادگاه‌ها رو مرجع قضاوت برای تعیین نسبی عدالت هم بدونید، باز این دادگاه‌ها نیاز به قانون دارن. اگر دولت رو مرجع تصمیم گیری برای مثلا بودجه بدونید یا برای در واقع پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار بدونید، این باز نیاز به یک مرجع قانونی داره که بهش اجازه این تصویب بودجه رو بده. خیلی از موارد دیگه هست که میشه بهش اجازه داد. اما نکته‌ای رو که باید بهش اشاره بکنم این هست که تا اینجا دولت حتی نتوانسته چانه‌زنی سیاسیش رو در حدی پیش ببره که بتونه این لایحه رو در حد طرح به مجلس ارائه بکنه. بنابراین یه مقدار سخت هست پذیرفتن این که در شرایطی که به جای دولت قوه قضاییه داره میره از مراجع مذهبی در قم اجازه طرح مبحث بگیره، چطور میشه به دولتی که تا این حد میشه گفت شاید با بی‌عرضگی عمل کرده در این حوزه انتظار داشت که بتونه مجری خوبی برای ادامه این طرح باشه.
بله، ممنون خانم امینی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
مرسی از شما.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. شمار مسافران هوایی ایران 13% کاهش یافت. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، در نیمه اول سال جاری حدود 28 میلیون مسافر داخلی و خارجی با 230 هزار پرواز در فرودگاه‌های کشور جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 13% و 10% کاهش داشته. شمار پرواز، جابجایی مسافر و حمل بار در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم به ترتیب 10%، 13% و 11% کاهش داشته. عباس علی دامنگیر مدیر کل محیط زیست استان سمنان با عذرخواهی به دلیل قصور و کوتاهی در پروژه انتقال گورخر ایرانی معاون محیط زیست طبیعی این استان رو از سمتش عزل کرد. پروژه انتقال دهر از گورخر که یک نر بالغ نیز جزء آنها بود با هدف زادآوری این نوع هفته گذشته در حالی اجرا شد که 5 رس از جمله نر زادآور گروه بر اثر بی‌توجهی تلف شدند. حسن آصفی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قزوین میگوید که تاکنون انگیزه عامل خونگیری از دانش آموزان مدرسه دخترانه در شهرستان تاکستان رسما اعلام نشده اما احتمالاً عاشقانه بوده. مقام های ایران از بازداشت مدیر و معاون مدرسه دخترانه سما خبر دادند. پلیس میگوید عامل خونگیری را بازداشت کرده. روز چهارشنبه یک مرد با مراجعه به دبیرستان دخترانه سما در تاکستان از سوابق قزوین خود را کارمند هلال احمر معرفی کرد و با ادعای تست قند خون با حدود 13 سرنگ از بیش از 60 دانش آموز تست خون گرفت. اما بینال یا دو سالانه معماری ونیز که از بزرگترین رویدادها در زمینه معماری محسوب میشه در شهر ونیز ایتالیا برپاست، اون هم با حضور 63 کشور جهان. گزارش محمد عبدی رو ببینید از این دوره این دو سالانه.
ونیز صاحب شاید زیباترین معماری جهان بیراه نیست که میزبان بزرگترین اتفاق جهان معماری باشد. دو سالانه معماری که امسال از ماه می آغاز شده و تا حدود 2 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. دریچه‌ای به سوی معماری معاصر. در سالهای دورتر دو سالانه معروف هنر ونیز گاه بخشهای جنبی را به معماری اختصاص می‌داد، اما اولین دوره رسمی بینال یا دو سالانه معماری در سال 1991 برگزار شد و از سال 1998 در کنار جشنواره‌های فیلم، موسیقی، تئاتر، رقص و دو سالانه هنر ونیز تثبیت شد. مسئولیت انتخاب آثار امسال به عهده ایوون فارل و شلی مکنامارا بوده، دو معمار زن ایرلندی که با هم شرکت گرافتون را تأسیس کردند و در سال 2008 جایزه بنای سال را به خاطر ساختمان دانشگاه بوکونی در میلان از آن خود کردند. تم دو سالانه امسال فضای باز است. در دنیای مدرن شهری که چندان جایی برای فضای باز وجود ندارد، از این رو شاید با نوعی نوستالژی روبرو هستیم، نوعی حسرت و آرزو و تلاشی برای اهمیت دادن روزافزون به فضای بازی که انسان‌های شهری به آن محتاجند. نمایشگاهی که سعی دارد با مثال‌های مختلف بحث‌های تازه‌ای را در این زمینه احیا کند. کوریتورهای نمایشگاه میگویند از این دو سالانه به عنوان ابزاری برای یک شروع تازه در این زمینه استفاده میکنند. طبق معمول کشورهای مختلف غرفه های مخصوص به خود را دارند. در نمایشگاه امسال 63 کشور شرکت دارند و کوریتورهای هر یک از آنها با دو کوریتور اصلی نمایشگاه مشورت کردند. در کنار آن دانشجویان و استادان بیش از 100 دانشگاه بین‌المللی در برگزاری سمینارها و برپایی این دو سالانه همکاری داشتند. نمایشگاه در دو بخش برپا شده. بخش اول با عنوان برخورد نزدیک، ملاقات با پروژه‌های شگفت‌انگیز که در آن 16 اثر انتخاب شده، و بخش دوم با عنوان تمرین درس دادن که در آن 12 اثر که به عنوان تجربه درسی مورد استفاده قرار گرفتند با مخاطب قسمت شدند. آنگونه که گردانندگان دو سالانه میگویند، در این نمایشگاه خلاقیت را در اندازه‌های بسیار کوچک و بسیار بزرگ مدل‌های معماری تجربه کردند. همینطور زنده کردن ساختمان‌های تاریخی و آوردن ساختمان‌های فراموش شده به زندگی امروز. آنها از حجم تفاوت موجود بین آثار با فرهنگ‌ها و شرایط جغرافیایی و اقتصادی متفاوت خرسندند. غرفه ایتالیا طبق معمول یکی از بزرگترین غرفه های امسال بود که در جای همیشگیش در آرسلانه برپا شده بود. این بار به مدیریت ماریو کوچنلا، معمار 58 ساله ایتالیایی که به خاطر طراحی بناهایش در چین شهره است. فارل و مکنامارا به درستی میگویند معماری یک زبان صامت است که حرف میزند. به همین دلیل دو سالانه معماری امسال به عنوان برشی از جهان مغشوش معاصر حرفهای زیادی برای گفتن دارد. محمد عبدی، ونیز.
خب امروز برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. یوهان ولفگان گوته، شاعر، متفکر و نویسنده بزرگ آلمانی، در ایران نیز شهرت بسیار دارد و اغلب آثار او به فارسی ترجمه شده. دیوان غربی شرقی گوته که در اون به شعر حافظ نیز پرداخته شده از جمله آثار مهم اوست. کتاب 5 اثر، 2 نمایشنامه، 1 دیالوگ جمعی و 2 افسانه نوشته گوته نیز با ترجمه سعید پیرمرادی اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، اهمیت گوته در ادبیات آلمان و جهان چه زمینه‌هایی رو شامل میشه؟
خب ببینیم، گوته از نوابقی است که انگشت شمار نوابقی است که احاطه بسیار گسترده‌ای بر زبان‌های گوناگون داشته: لاتین، یونانی، فرانسوی، انگلیسی، عربی، عبری تا حدی فارسی، و بعد هم احاطه بسیار گسترده‌ای بر علوم داشته. می‌دونیم که گیاه‌شناس بسیار بزرگی بوده، فیزیکدان بوده غیره، و بعد فیلسوف بوده، متفکر بوده، بسیار از مفاهیم گوناگون رو ارائه داده و نظریات او در مورد زیبایی شناختی بسیار نظرات مهمی هست، تأثیرات بسیاری گذاشته. و در این حال می‌دونیم که او با آثاری مثل بار رنج‌های ورتر جوان، اگمان، فاست و همین دیوان شرقی غربی که اشاره کردیم و مجموعه اشعارش یک تحول بزرگی رو در ادبیات اروپا و بعد ادبیات جهان به وجود آورده. و کتاب رنج‌های ورتر جوان به عنوان مثال یک اولین رمانی بود که شاید ببینید پرفروش‌ترین کتاب دنیا شد در زمان خودش. بعد می‌دونیم این انقدر مشهور بود در دوران خودش که ناپلئون مثلا تقاضا کرده بود که با او ملاقات بکنه، با شیلر همکاری داشت، کتاب مشترک منتشر کرده بود و یک رومانتیسیزم آلمانی رو در واقع به نئوکلاسیسیزم متحول کرد، چون خود در خود او این تحول رخ داد. و با فاست مثلا که نمایشنامه معروف او هستش، در دغدغه‌های انسان مدرن رو که تازه آغاز میشد، برخورد به اصطلاح افکار کلاسیک با دنیای مدرن رو به خوبی نشون داده، اون پیچیدگی‌های جهان مادی و غیره. و به هر حال میتونیم بگیم که اندیشه‌های بزرگ او در قالب، میدونیم که در این حال یکی از بنیانگذاران شعر آلمانی هستش، اندیشه‌های بزرگ او در قالب نثر و شعر زیبای او تأثیر بسیار بزرگی رو برای او ایجاد کرد.
خب بریم سراغ کتاب پنج اثر، دو نمایشنامه، یک دیالوگ جمعی و دو افسانه. این کتاب چه آثاری رو در بر میگیره؟
خب از اسمش پیداست که ما با دو تا نمایشنامه در این هستش، یکی کلابیگو و یکی استلا. کلابیگو یک نمایشنامه پنج پرده است، نخستین اثری است که گوته با نام اصلی خودش منتشر کرد در 25 سالگی. و روایت یک مردی هستش که خواهان رشد و ترقی اجتماعی هستش، درست اون بحران‌های دوران خودش رو منعکس می‌کنه، ظهور بورژوازی، انقلاب فرانسه، ظهور دنیای جدید. او می‌خواد ترقی بکنه، از عشقش می‌گذره، از همه چیز می‌گذره، اما در این حال بعد ترقی می‌کنه کار به اصطلاح، اما دچار یک درگیری‌های وجدانی میشه، اثر به تراژدی تبدیل میشه، جدال عشق با تقدیر و رویارویی عشق که یک پدیده کلاسیک است با دنیای توسعه و پیشرفت مدرن بورژوازی. استلا بحران عاطفی یک مرد اشراف زاده هست که خانواده‌اش رو ول میکنه به خاطر عشق یک دختر جوانی، او هم به اصطلاح دچار تضادهای درونی میشه. بعد مثلا نمایشنامه بانوان نیکسلش، المثنای بانوان بدسلش، یک دیالوگ جمعی هستش که در یک فضای روشنفکران رخ میده، برای اون زمان که زنها هیچ به اصطلاح حقوقی نداشتن، جایگاه بالای زنان رو تصویر میکنه. پاریس نو قصه ایست از درد و رنج و بیشتر آرزوهای خود گوته هستش که از جنگ های اون دوره به جان آمده بود و به اصطلاح میخواست که دنیای دیگری بده. همچنین نمایشنامه بعدی که سر بخشی از زندگی خود گوته در اون منعکس است. در این آثار که ما میبینیم، آثاری است که در گوته پیچیدگی های دنیای مدرن رو که در آغاز میشه، درگیری های روانشناسی، لایه های گوناگون جامعه انسانی و در عین حال اون تراژدی بزرگی که بین مفاهیم و ارزش ها و واقعیت تای دوران جدید هست رو به خوبی منعکس میکنه.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
مورد کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. از روز جمعه کشت، مصرف و در اختیار داشتن علف ماریجوانا در کانادا قانونی اعلام شد. کانادا نخستین کشور در میان 7 کشور صنعتی جهان است که کشت و فروش این ماده مخدر را قانونی می‌کند. بنا به این قانون شهروندان بزرگسال در کانادا اجازه کاشت تا 4 بوته شاخدانه و حمل 30 گرم ماریجوانای خشک را دارا هستند. قرار است پیامدهای این آزادسازی مرتبا رصد شود تا اگر لازم بود پس از 3 سال تغییرات لازم در مصوبه داده شود. شاهزاده یوجین 28 ساله نوه ملکه بریتانیا با جک بروکس بانک در مراسمی رسمی ازدواج می‌کند. این دومین عروسی خانواده سلطنتی بریتانیا در سال 2018 میلادی است. برای این عروسی 850 مهمان دعوت شدند که بسیاری از آنها چهره‌های سرشناس دنیا هستند. 5 ماه پیش شاهزاده هری فرزند چارلز و نوه ملکه الیزابت با مگان مارکل بازیگر هالیوود در کلیسای سنت جورج ازدواج کرد. و هواپیمای سنگاپور روز پنجشنبه طولانی ترین پرواز بدون توقف جهان را به نیویورک از سر گرفت. این پرواز 19 ساعته 5 سال است که به دلیل گرانی متوقف شده بود. هواپیمای سنگاپور بر اساس ماه آینده خط هوایی بدون توقف دیگری به سان فرانسیسکو را افتتاح کند. از سال 2013 به بعد پروازهای سنگاپور به نیویورک از مسیر فرانکفورت و پروازهای لس آنجلس از مسیر توکیو و سئول صورت می‌گرفت. روز جمعه اعتصاب در اعتراض به شرایط معیشتی، اوضاع اقتصادی و سیاست‌های مدیریتی نظام جمهوری اسلامی یکی از موضوع‌های داغ بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
در حالی که بنابر برخی گزارش‌ها اعتصاب کامیونداران در شماری از شهرهای ایران همچنان ادامه داره، اعتصاب دیگر گروه‌های جامعه هم به یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در همین باره رویا نوشته حق گرفتنی است. هیچ وقت حق و حقوق را در سینی طلایی تقدیم آدم نمی‌کنند. درود بر رانندگان زحمتکش که برای حق خود به پا خواستند. کاربری با نام مستعار ربلگر نوشته برای اعتصابات زمان تعیین کردن خوبه، اما به شرطی که از اون زمان شروع بشه و ادامه داشته باشه. و البته در مقابل آناهیتا این طور نظر داده که با هر دوش مخالفم، چون اعتصاب باید همگانی باشه و دانشجو و کارگر و کارمند نداشته باشه. باید اعتصاب سراسری یا اعتصاب همگانی باشه و تا سرنگونی رژیم ادامه داشته باشه. به باور او غیر از این بیخوده و ضررش فقط برای اعتصاب کننده هاست. کاربر دیگری با نام مستعار زاپاتا نوشته: همبستگی ملی با اهدای یک شاخه گل، یک وعده غذایی یا دادن یک لیوان آب به اعتصابیون ایجاد میشه. مگر اتحاد نمیخوایم؟ همبستگی اتحاد میاره. و در همین حال این ویدیو هم که به ظاهر در مقابل یک بیمارستان در آبادان گرفته شده، با هشتگ اعتصاب سراسری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، که در اون یک کارگر آبادانی میگه به دلیل اینکه 200,000 تومان هزینه بیمارستان رو نداشته، همسرش فوت کرده.
خانم آوردم بیمارستان، گفت 200 تومان باید. گفتم آقا نداره. دار زدم، خدایا خانم برگشتم خونه، خوردم چکار کنم؟ اومدم برادرم خون برای نیست، بعد از رب ساعت خانمم مرد. من اگر حق داشتم 100 تومان بمیدادی خانمم خود میکرد.
و اما در نهایت روز جمعه روز بزرگداشت حافظ هم بود و به همین مناسبت کاربری با هشتگ اعتصاب سراسری و روز حافظ نوشته: وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر مویت.
خب از فضای مجازی بریم سراغ مطبوعات و روزنامه‌ها و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز به موضوعی که این روزها در برخی از رسانه‌ها درباره تغییرات احتمالی در دولت آقای روحانی مطرح شده توجه کرده. نوشته که آقای روحانی در حال تکرار اشتباهاتی است که در گذشته در ترکیب دولت خودش انجام داده. روزنامه آرمان اشاره کرده که در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیرش علی ربیعی استیضاح شد، برکنار شد و وزارتخونه وزیر نداره. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که وزیر اقتصاد و دارایی هم به همین سرنوشت دچار شد، با استیضاح کنار رفت. آقای روحانی باید 2 وزیر معرفی کنه به مجلس شورای اسلامی. زمزمه های این روزنامه نوشته که در میان هست که محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت فعلی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بره. روزنامه آرمان تاکید کرده که چهره هایی که آقای روحانی از اونها در دولت خودش استفاده میکنه، چهره هایی هستن نزدیک به اصول گرایان و به نوشته این روزنامه سبب میشه که همین نکته سبب میشه که خواسته های حامیان اصلاح طلب آقای روحانی رو برآورد نکنند. البته آقای محمود صادقی هم که نماینده مجلس هست، امروز در یادداشتی که در روزنامه آرمان چاپ کرده تاکید کرده بر این نکته که حتی چهره هایی که نزدیک یا منتسب به اصلاح طلبان هستند و در دولت حسن روحانی به کار گرفته شدند، اونها کارکرد و در عمل اقداماتی که انجام میدن اقداماتی اصلاح طلبانه نیست و ایشون هم به همین نکته تأکید کرده، گفته اهمیت داره که انتخاب وزرای دولت حسن روحانی منش اصلاح طلبی داشته باشن، نه تنها نام اصلاح طلبی. روزنامه ابتکار هم در تیتری که خودش نوشته که وقتی انتخابات میشه جریان‌های سیاسی برای نمونه اصولگرایان و اصلاح طلبان کاندیداهای حمایت میکنن، دولتی که فعلا روی کار هست و مجلسی که اغلب اعضای اون کسانی هستن که با حمایت اصلاح طلبان و جبهه اصلاح طلبان به مجلس و دولت راه پیدا کردن، به نوشته روزنامه روزها خودشون که پاسخگوی عملکردشون نیستن. ابتکار از قول برخی چهره‌های سیاسی نوشته که اون کسانی که اینها رو حمایت کردن باید حالا پاسخگوی مشکلاتی که ایجاد شده باشن.
خیلی خیلی ممنون از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ایران و جهان. رئیس جمهوری فرانسه میگوید هنوز روشن نیست که کدام بخش از حاکمیت در ایران دستور حمله به همایش مجاهدین خلق را صادر کرده است. سفر آسیای اروپایی مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا آغاز شد. حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری با سپاه پاسداران در پاوه خبر داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید هنوز روشن نیست که کدام بخش از حاکمیت ایران دستور حمله به همایش مجاهدین خلق را صادر کرده است. مکرون که روز جمعه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفتگو میکرد، خاطرنشان کرد که در ایران دسته‌های مختلفی است و در دو دیدار و تماسی که با حسن روحانی همتای ایرانیش داشته، توضیحی از وی دریافت نکرده است. مقام‌های اتحادیه اروپا حدود 3 ماه پیش از کشف و خنثی شدن طرحی برای حمله به همایش مجاهدین خلق در پاریس خبر دادند و در پی آن چند مظنون از جمله یک دیپلمات ایرانی بازداشت شدند. کشورهای بلژیک، فرانسه و آلمان از جمله یک دیپلمات ایرانی را بازداشت کردند. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در سفری 7 روزه به چند کشور اروپایی و هند درباره روابط بازرگانی این کشورها با ایران با آنان مذاکره می‌کند. بر اساس بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای هوک که سفر خود را چهارشنبه گذشته آغاز کرده، قرار است در لوکزامبورگ در جلسه‌ای با وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره برنامه موشکی و همینطور رفتار ایران در منطقه گفتگو کند. هوک همچنین همراه با مقام‌های دفتر انرژی وزارت خارجه آمریکا در پاریس با مدیر کل سازمان بین‌المللی انرژی دیدار می‌کند. هند مقصد دیگر برایان هوک خواهد بود. حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری از درگیری نیروهای این حزب با اعضای سپاه پاسداران در شهرستان پاوه در استان کرمانشاه خبر داد. به نوشته وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران، این درگیری بامداد روز جمعه در منطقه تفریحی بیدمیری رخ داده است. به گفته حزب دموکرات کردستان ایران، در این درگیری 5 تن از نیروهای طرفین و یک شهروند غیر نظامی کشته شدند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه از حکم دادگاه ترکیه در مورد آزادی اندرو برانسون کشیش آمریکایی استقبال کرد. آقای ترامپ گفته است قرار است امروز شنبه با کشیش برانسون در کاخ سفید دیدار کند. با این وجود گفته است تحریم‌ها علیه ترکیه نیز ادامه دارد. کشیش برانسون 2 سال پیش در ترکیه در پی کودتای نافرجام و به اتهام جاسوسی بازداشت شد. And then he's going to be coming to the... به خبر دیگری توجه فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه بار دیگر تأکید کرد کشورش واقعیت‌ها را درباره سرنوشت جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار ناپدید شده عربستانی، کشف خواهد کرد. سپاسگزاریم از توجهتان به خبرهای این ساعت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
هشدار خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی دنیا در مورد تهدیدهای ایران. ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان برای مشورت به قم. و نگاهی به 2 سالانه معماری ونیز، بزرگترین رویداد معماری جهان.
سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به نهادهای مالی دنیا هشدار داد که جمهوری اسلامی ممکن است روش‌هایی را برای کاستن از فشار تحریم‌ها به کار گیرد. در همین رابطه وزارت خزانه‌داری تقریباً یک ماه پیش از بازگشت تحریم‌های نفتی و مالی توصیه‌نامه‌ای را صادر کرده که رویا ملکی در مورد آن گزارش می‌دهد.
هشدار خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی دنیا: جمهوری اسلامی ممکن است روش‌هایی را برای کاستن از فشار تحریم‌ها به کار گیرد. این هشدار روز پنجشنبه و تقریباً یک ماه پیش از بازگشت تحریم‌های گسترده نفتی و مالی صادر شده است. اداره نظارت بر جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه 19 صفحه‌ای به روش‌های اشاره کرده که از منظر ایالات متحده تهران با استفاده از آنها قصد دور زدن و سوء استفاده از سیستم مالی جهانی را دارد. ایالات متحده معتقد است تهران با استفاده از آنها قصد دور زدن و سوء استفاده از سیستم مالی جهانی برای حمایت از گروه‌های تروریستی، توسعه برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و حمایت از دولت سوریه را دارد. آمریکا ایران را صدر فهرست دولت‌های حامی تروریست قرار داده است، اما ایران این اتهام را رد کرده است. مقام‌های ایالات متحده در ماه‌های اخیر بارها در مورد تجارت با جمهوری اسلامی هشدار دادند. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار توصیه‌نامه خود قصد دارد راه‌هایی که تهران برای نقل و انتقالات و دیگر فعالیت‌های مالی از آن بهره می‌برد را نشان دهد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده بانک‌ها باید هر گونه نقل و انتقال مالی مشکوک را به اطلاع این وزارتخانه برسانند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده در نهاد ریاست جمهوری ایران، اعلام کرده که لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی قوای قضاییه برای مشورت به قم ارسال شده. این لایحه بعد از بیش از 4 سال همچنان در قوای قضاییه در حال بازنگریه و خانم ابتکار تازه از ارسال اون به مراکز طرف مشورت در قم خبر داده. اما این لایحه شامل چه مواردیه و چرا تا کنون برای تصویب به مجلس ارسال نشده؟ برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. خانم امینی، این لایحه چرا حدود 4 ساله که در قوه قضاییه در حال بازنگریه و هنوز به مجلس ارائه نشده؟
اجازه بدین سلام کنم و صبح بخیر بشم بگم به شما و شنونده های رادیو فردا. و در پاسخ به سوال شما باید از اینجا شروع کنم که اساساً یک لایحه که میخواد در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه و تصویب بشه چه مراحلی رو باید پیش از اون بگذرونه. طبق اصل 85 قانون اساسی، 3 مرجع قانونی تعیین شدن برای اینکه بتونن لوایح رو به مجلس ارائه بدن. یکی از اونها که مهمترینشون شاید باشه دولت هست، یکی شورای عالی استانها هست و مرجع سوم این هست که اگر 15 نماینده روی لایحه توافق داشته باشن و اون رو امضا بکنن و ارائه بدن مجلس، به هیئت رئیسه مجلس ارائه بدن، مجلس میتونه اون رو به عنوان یک لایحه وارد سیستم بررسی بکنه. حالا در این در واقع لوایحی که از طرف دولت به مجلس باید ارائه بشه، به طور معمول دولت در واقع نهادهای دیگه‌ای رو طرف مشورت خودش قرار میده. لایحه‌ای که شما ازش نام بردید، یعنی لایحه منع خشونت علیه زنان، در دولت پیشین آقای روحانی، زمانی که خانم ملا وردی معاون بخش زنان و خانواده معاونت ایشون بود، در واقع این لایحه تدوین شد و قرار بود که همون 4 سال پیش صحبت از این بود که تدوین لایحه تمام شده و این لایحه قرار هست که به مجلس ارائه بشه. اما همونطور که شما بهش اشاره کردین، در این 4 سال در واقع موانعی وجود داشت که به نظر میرسه بیشتر موانع فراقانونی هستن که به اسم طرف مشورت قرار گرفتن دولت در عمل مانع ارائه اون به مجلس شدن. از طرفی شنیده میشه که این طرف مشورت نهاد قوه قضاییه بوده، اما در عمل میبینیم که این قدرت این نهاد عملا از قدرت تدوینگر این نهاد یعنی دولت در ارائه اون به مجلس بیشتر بوده.
خب این لایحه تا چه اندازه میتونه که جلوگیری بکنه از خشونت علیه زنان در ایران در صورتی که تصویب بشه؟
ببینید، یکی از مسائل و یکی از خلاهایی که همیشه در مسئله خشونت علیه زنان در به خصوص جوامعی که مثل ایران کنوانسیون حقوق زن رو امضا نکردن یا تبعیض در اونها قانونی و شرعی هست، تبعیض جنسیتی، یکی از راه‌های کاهش این خشونت رو تصویب قوانین و لوایحی میدونن که تا حدی ما رو به نزدیک بکنه. یعنی شما اگر دادگاه‌ها رو مرجع قضاوت برای تعیین نسبی عدالت هم بدونید، باز این دادگاه‌ها نیاز به قانون دارن. اگر دولت رو مرجع تصمیم گیری برای مثلا بودجه بدونید یا برای در واقع پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار بدونید، این باز نیاز به یک مرجع قانونی داره که بهش اجازه این تصویب بودجه رو بده. خیلی از موارد دیگه هست که میشه بهش اجازه داد. اما نکته ای رو که باید بهش اشاره بکنم این هست که تا اینجا دولت حتی نتوانسته چانه زنی سیاسیش رو در حدی پیش ببره که بتونه این لایحه رو در حد طرح به مجلس ارائه بکنه. بنابراین یه مقدار سخت هست پذیرفتن این که در شرایطی که به جای دولت قوه قضاییه داره میره از مراجع مذهبی در قم اجازه طرح مبحث بگیره، چطور میشه به دولتی که تا این حد میشه گفت شاید با بی ارزگی عمل کرده در این حوزه انتظار داشت که بتونه مجری خوبی برای ادامه این طرح باشه.
بله، ممنون خانم امینی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه خبر.
مرسی از شما.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. شمار مسافران هوایی ایران 13% کاهش یافت. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا در نیمه اول سال جاری حدود 28 میلیون مسافر داخلی و خارجی با 230 هزار پرواز در فرودگاه‌های کشور جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 13% و 10% کاهش داشته. شمار پرواز، جابجایی مسافر و حمل بار در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم به ترتیب 10%، 13% و 11% کاهش داشته. عباس علی دامنگیر مدیر کل محیط زیست استان سمنان با عذرخواهی به دلیل قصور و کوتاهی در پروژه انتقال گورخر ایرانی معاون محیط زیست طبیعی این استان رو از سمتش عزل کرد. پروژه انتقال 10 رسعود گورخر که یک نر بالغ نیز جزء آنها بود با هدف زادآوری این نوع هفته گذشته در حالی اجرا شد که 5 رس از جمله نر زادآور گروه بر اثر بی‌توجهی تلف شدند. حسن آصفی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قزوین میگوید که تاکنون انگیزه عامل خونگیری از دانش آموزان مدرسه دخترانه در شهرستان تاکستان رسما اعلام نشده اما احتمالاً عاشقانه بوده. مقام‌های ایران از بازداشت مدیر و معاون مدرسه دخترانه سما خبر دادند. پلیس میگوید عامل خونگیری را بازداشت کرده. روز چهارشنبه یک مرد با مراجعه به دبیرستان دخترانه سما در تاکستان از توابع قزوین خود را کارمند هلال احمر معرفی کرد و با ادعای تست قند خون با حدود 13 سرنگ از بیش از 60 دانش آموز تست خون گرفت. اما بینال یا دو سالانه معماری ونیز که از بزرگترین رویدادها در زمینه معماری محسوب میشه در شهر ونیز ایتالیا برپاست، اون هم با حضور 63 کشور جهان. گزارش محمد عبدی رو ببینید از این دوره این دو سالانه.
ونیز صاحب شاید زیباترین معماری جهان بیراه نیست که میزبان بزرگترین اتفاق جهان معماری باشد. دو سالانه معماری که امسال از ماه مه آغاز شده و تا حدود دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت. دریچه‌ای به سوی معماری معاصر. در سالهای دورتر دو سالانه معروف هنر ونیز گاه بخشهای جنبی را به معماری اختصاص می داد. اما اولین دوره رسمی بینال یا دو سالانه معماری در سال 1991 برگزار شد و از سال 1998 در کنار جشنواره‌های فیلم، موسیقی، تئاتر، رقص و دو سالانه هنر ونیز تثبیت شد. مسئولیت انتخاب آثار امسال به عهده ایوون فارل و شلی مکنامارا بوده، دو معمار زن ایرلندی که با هم شرکت گرافتون را تأسیس کردند و در سال 2008 جایزه بنای سال را به خاطر ساختمان دانشگاه بوکونی در میلان از آن خود کردند. تم دو سالانه امسال فضای باز است. در دنیای مدرن شهری که چندان جایی برای فضای باز وجود ندارد، از این رو شاید با نوعی نوستالژی روبرو هستیم، نوعی حسرت و آرزو و تلاشی برای اهمیت دادن روزافزون به فضای بازی که انسان‌های شهری به آن محتاجند. نمایشگاهی که سعی دارد با مثال‌های مختلف بحث‌های تازه‌ای را در این زمینه احیا کند. کوریتورهای نمایشگاه میگویند از این دو سالانه به عنوان ابزاری برای یک شروع تازه در این زمینه استفاده میکنند. طبق معمول کشورهای مختلف غرفه های مخصوص به خود را دارند. در نمایشگاه امسال 63 کشور شرکت دارند و کوریتورهای هر یک از آنها با دو کوریتور اصلی نمایشگاه مشورت کردند. در کنار آن دانشجویان و استادان بیش از 100 دانشگاه بین‌المللی در برگزاری سمینارها و برپایی این دو سالانه همکاری داشتند. نمایشگاه در دو بخش برپا شده. بخش اول با عنوان برخورد نزدیک، ملاقات با پروژه‌های شگفت‌انگیز که در آن 16 اثر انتخاب شده، و بخش دوم با عنوان تمرین درس دادن که در آن 12 اثر که به عنوان تجربه درسی مورد استفاده قرار گرفتند با مخاطب قسمت شدند. آنگونه که گردانندگان دو سالانه میگویند، در این نمایشگاه خلاقیت را در اندازه‌های بسیار کوچک و بسیار بزرگ مدل‌های معماری تجربه کردند. همینطور زنده کردن ساختمان‌های تاریخی و آوردن ساختمان‌های فراموش شده به زندگی امروز. آنها از حجم تفاوت موجود بین آثار با فرهنگ‌ها و شرایط جغرافیایی و اقتصادی متفاوت خرسندند. غرفه ایتالیا طبق معمول یکی از بزرگترین غرفه های امسال بود که در جای همیشگیش در آرسلانه برپا شده بود. این بار به مدیریت ماریو کوچنلا، معمار 58 ساله ایتالیایی که به خاطر طراحی بناهایش در چین شهره است. فارل و مکنامارا به درستی میگویند معماری یک زبان صامت است که حرف میزند. به همین دلیل دو سالانه معماری امسال به عنوان برشی از جهان مغشوش معاصر حرفهای زیادی برای گفتن دارد. محمد عبدی، ونیز.
خب امروز برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. یوهان ولفگانگ گوته، شاعر، متفکر و نویسنده بزرگ آلمانی، در ایران نیز شهرت بسیار دارد و اغلب آثار او به فارسی ترجمه شده. دیوان غربی شرقی گوته که در اون به شعر حافظ نیز پرداخته شده از جمله آثار مهم اوست. کتاب 5 اثر، 2 نمایشنامه، 1 دیالوگ جمعی و 2 افسانه نوشته گوته نیز با ترجمه سعید پیرمرادی اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، اهمیت گوته در ادبیات آلمان و جهان چه زمینه‌هایی رو شامل میشه؟
خب ببینیم، گوته از نوابغی است که انگشت شمار نوابغی است که احاطه بسیار گسترده‌ای بر زبان‌های گوناگون داشته: لاتین، یونانی، فرانسوی، انگلیسی، عربی، عبری تا حدی فارسی، و بعدم احاطه بسیار گسترده‌ای بر علوم داشته. می‌دونیم که گیاه‌شناس بسیار بزرگی بوده، فیزیکدان بوده غیره، و بعد فیلسوف بوده، متفکر بوده، بسیار از مفاهیم گوناگون رو ارائه داده و نظریات او در مورد زیبایی شناختی بسیار نظرات مهمی هستند، تأثیرات بسیاری گذاشته. و در این حال می‌دونیم که او با آثاری مثل بار رنج‌های ورتر جوان، ادمون فاست و همین دیوان شرقی غربی که اشاره کردیم و مجموعه اشعارش یک تحول بزرگی رو در ادبیات اروپا و بعد ادبیات جهان به وجود آورده و کتاب رنج‌های ورتر جوان به عنوان مثال یک اولین رمانی بود که شاید ببینید پرفروش‌ترین کتاب دنیا شد در زمان خودش. بعد می‌دونیم این انقدر مشهور بود در دوران خودش که ناپلئون مثلا تقاضا کرده بود که با او ملاقات بکنه و با شیلر همکاری داشت، کتاب مشترک منتشر کرده بود و یک رمانتیسیسم آلمانی رو در واقع به نئوکلاسیسیسم متحول کرد، چون خود در خود او این تحول رخ داد. و با فاست مثلا که نمایشنامه معروف او هستش، دغدغه‌های انسان مدرن رو که تازه آغاز میشد، برخورد به اصطلاح افکار کلاسیک با دنیای مدرن رو به خوبی نشون داده، اون پیچیدگی‌های جهان مادی و غیره. و به هر حال میتونیم بگیم که اندیشه‌های بزرگ او در قالب، میدونیم که در این حال یکی از بنیانگذاران شعر آلمانی هستش، اندیشه‌های بزرگ او در قالب نثر و شعر زیبای او تأثیر بسیار بزرگی رو برای او ایجاد کرد.
خب بریم سراغ کتاب پنج اثر، دو نمایشنامه، یک دیالوگ جمعی و دو افسانه. این کتاب چه آثاری رو در بر میگیره؟
خب از اسمش پیداست که ما با دو تا نمایشنامه در این هستش، یکی کلابیگو و یکی استلا. کلابیگو یک نمایشنامه پنج پرده است، نخستین اثری است که گوته با نام اصلی خودش منتشر کرد در 25 سالگی و روایت یک مردی هستش که خواهان رشد و ترقی اجتماعی هستش. درست اون بحران‌های دوران خودش رو منعکس می‌کنه، ظهور بورژوازی، انقلاب فرانسه، ظهور دنیای جدید. او می‌خواد ترقی بکنه، از عشقش می‌گذره، از همه چیز می‌گذره، اما در این حال بعد ترقی می‌کنه کابسرا، اما دچار درگیری‌های وجدانی میشه، اثر به تراژدی تبدیل میشه، جدال عشق با تقدیر و رویارویی عشق که یک پدیده کلاسیک است با دنیای توسعه و پیشرفت مدرن بورژوازی. استلا بحران عاطفی یک مرد اشرافزاده هست که خانواده‌اش رو ول میکنه به خاطر عشق یک دختر جوانی، او هم به اصطلاح دچار تضادهای درونی میشه. بعد مثلا نمایشنامه بانوان نیکسلش، المثنای بانوان بدسلش، یک دیالوگ جمعی هستش که در یک فضای روشنفکران رخ میده، برای اون زمان که زنها هیچ به اصطلاح حقوقی نداشتن، جایگاه بالای زنان رو تصویر میکنه. پاریس نو قصه ایست از درد و رنج و بیشتر آرزوهای خود گوته هستش که از جنگ های اون دوره به جان آمد بود و به اصطلاح میخواست که دنیای دیگری بده. همچنین نمایشنامه بعدی که سر بخشی از زندگی خود گوته در اون منعکس است. در این آثار که ما میبینیم آثاری است که در گوته پیچیدگی های دنیای مدرن رو که در آغاز میشه، درگیری های روانشناسی، لایه های گوناگون جامعه انسانی و در این حال اون تراژدی بزرگی که بین مفاهیم و ارزش ها و واقعیت‌های دوران جدید هست رو به خوبی منعکس میکنه.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
مورد کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. از روز جمعه کشت، مصرف و در اختیار داشتن علف ماریجوانا در کانادا قانونی اعلام شد. کانادا نخستین کشور در میان 7 کشور صنعتی جهان است که کشت و فروش این ماده مخدر را قانونی می‌کند. بنا به این قانون شهروندان بزرگسال در کانادا اجازه کاشت تا 4 بوته شاهدانه و حمل 30 گرم ماریجوانای خشک را دارا هستند. قرار است پیامدهای این آزادسازی مرتبا رصد شود تا اگر لازم بود پس از 3 سال تغییرات لازم در مصوبه داده شود. شاهزاده یوجین 28 ساله نوه ملکه بریتانیا با جک بروکس بانک در مراسمی رسمی ازدواج می‌کند. این دومین عروسی خانواده سلطنتی بریتانیا در سال 2018 میلادی است. برای این عروسی 850 مهمان دعوت شدند که بسیاری از آنها چهره‌های سرشناس دنیا هستند. 5 ماه پیش شاهزاده هری فرزند چارلز و نوه ملکه الیزابت با مگان مارکل بازیگر هالیوود در کلیسای سنت جورج ازدواج کرد. و هواپیمای سنگاپور روز پنجشنبه طولانی ترین پرواز بدون توقف جهان را به نیویورک از سر گرفت. این پرواز 19 ساعته 5 سال است که به دلیل گرانی متوقف شده بود. هواپیمای سنگاپور برای رسم ماه آینده خط هوایی بدون توقف دیگری به سانفرانسیسکو را افتتاح کند. از سال 2013 به بعد پروازهای سنگاپور به نیویورک از مسیر فرانکفورت و پروازهای لس آنجلس از مسیر توکیو و سئول صورت می‌گرفت. روز جمعه اعتصاب در اعتراض به شرایط معیشتی، اوضاع اقتصادی و سیاست‌های مدیریتی نظام جمهوری اسلامی یکی از موضوع‌های داغ بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود. بیشتر ببینیم و بشنویم از عثمان عسکری.
<تص->
در حالی که بنابر برخی گزارش‌ها اعتصاب کامیونداران در شماری از شهرهای ایران همچنان ادامه داره، اعتصاب دیگر گروه‌های جامعه هم به یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در همین باره رویا نوشته: حق گرفتنی است. هیچ وقت حق و حقوق را در سینی طلایی تقدیم آدم نمی‌کنند. درود بر رانندگان زحمتکش که برای حق خود به پا خواستند. کاربری با نام مستعار ربلگر نوشته: برای اعتصابات زمان تعیین کردن خوبه، اما به شرطی که از اون زمان شروع بشه و ادامه داشته باشه. و البته در مقابل آناهیتا این طور نظر داده که با هر دوش مخالفم، چون اعتصاب باید همگانی باشه و دانشجو و کارگر و کارمند نداشته باشه. باید اعتصاب سراسری یا اعتصاب همگانی باشه و تا سرنگونی رژیم ادامه داشته باشه. به باور او غیر از این بی خوده و ضررش فقط برای اعتصاب کننده هاست. کاربر دیگری با نام مستعار زاپاتا نوشته: همبستگی ملی با اهدای یک شاخه گل، یک وعده غذایی یا دادن یک لیوان آب به اعتصابیون ایجاد میشه. مگر اتحاد نمیخوایم؟ همبستگی اتحاد میاره. و در همین حال این ویدیو هم که به ظاهر در مقابل یک بیمارستان در آبادان گرفته شده، با هشتگ اعتصاب سراسری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، که در اون یک کارگر آبادانی میگه به دلیل اینکه 200,000 تومان هزینه بیمارستان رو نداشته، همسرش فوت کرده.
خانم آوردم بیمارستان، گفت 200 تومان باید. گفتم آقا ندارم، داد زدم خدایا. خانم برگشتم خونه، خوردم چکار کنم؟ اومدم برادرم خون برای نیست. بعد از رب ساعت خانمم مرد.
من شاهده.
من اگر حق داشتن 100 تومان به میدادی خانمم خود میکرد.
و اما در نهایت روز جمعه روز بزرگداشت حافظ هم بود و به همین مناسبت کاربری با هشتگ اعتصاب سراسری و روز حافظ نوشته: وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر مویت.
خب از فضای مجازی بریم سراغ مطبوعات و روزنامه ها و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز به موضوعی که این روزها در برخی از رسانه ها درباره تغییرات احتمالی در دولت آقای روحانی مطرح شده توجه کرده. نوشته که آقای روحانی در حال تکرار اشتباهاتی است که در گذشته در ترکیب دولت خودش انجام داده. روزنامه آرمان اشاره کرده که در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیرش علی ربیعی استیضاح شد، برکنار شد و وزارتخونه وزیر نداره. علاوه بر این، این روزنامه اشاره کرده که وزیر اقتصاد و دارایی هم به همین سرنوشت دچار شد، با استیضاح کنار رفت. آقای روحانی باید 2 وزیر معرفی کنه به مجلس شورای اسلامی. زمزمه های این روزنامه نوشته که در میان هست که محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت فعلی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بره. روزنامه آرمان تاکید کرده که چهره هایی که آقای روحانی از اونها در دولت خودش استفاده میکنه، چهره هایی هستن نزدیک به اصولگرایان و به نوشته روزنامه سبب میشه که همین نکته سبب میشه که خواسته های حامیان اصلاح طلب آقای روحانی رو برآورد نکنند. البته آقای محمود صادقی هم که نماینده مجلس هست، امروز در یادداشتی که در روزنامه آرمان چاپ کرده، تاکید کرده بر این نکته که حتی چهره هایی که نزدیک یا منتسب به اصلاح طلبان هستند و در دولت حسن روحانی به کار گرفته شدن، اونها کارکرد و در عمل اقداماتی که انجام میدن اقداماتی اصلاح طلبانه نیست و ایشون هم به همین نکته تأکید کرده، گفته اهمیت داره که انتخاب وزرای دولت حسن روحانی منش اصلاح طلبی داشته باشن، نه تنها نام اصلاح طلبی. روزنامه ابتکار هم در تیتری که خودش نوشته که وقتی انتخابات میشه، جریان‌های سیاسی برای نمونه اصولگرایان و اصلاح طلبان کاندیداهایی حمایت میکنن، دولتی که فعلا روی کار هست و مجلسی که اغلب اعضای اون کسانی هستن که با حمایت اصلاح طلبان و جبهه اصلاح طلبان به مجلس و دولت راه پیدا کردن، به نوشته روزنامه روزها خودشون که پاسخگوی عملکردشون نیستن. ابتکار از قول برخی چهره های سیاسی نوشته که اون کسانی که اینها رو حمایت کردند باید حالا پاسخگوی مشکلاتی که ایجاد شده باشن.
خیلی خیلی ممنون از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
درود بر شما بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من کیان منوی با شما هستم با خبرهای ساعت 8 بامداد.